آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فیض الله عرب سرخی با وثیقه آزاد شد. روسیه به رفع بن‌بست اتمی ایران از راه‌های دیپلماتیک همچنان امیدوار است. طالبان مسئولیت حمله به کنسولگری آمریکا را پذیرفت. سلام بر شما در دوشنبه شب 16 فروردین ماه 89 ساعت 7 شب به وقت ایران هست و مثل همیشه این ساعت مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع می‌کنیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده بین گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که همکارانم برای این ساعت تهیه کردن. درباره برنامه‌های این ساعت بعد از اخبار توضیحات دقیق‌تری خواهید شنید. پس با رویا کرمی مشت خواهیم بود که مروری خواهد داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. رویا،
به گزارش خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری نیمه رسمی کارگران ایران، فیض الله عرب سرخی، یکی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. دادگاه بدوی این فعال سیاسی اصلاح طلب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی او را به 6 سال زندان تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر حکم قطعی آقای عرب سرخی را هنوز صادر نکرده است. روسیه میگوید برای رفع بن‌بست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی همچنان به راهکارهای دیپلماتیک امیدوار است. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز دوشنبه امروز گفت که مسکو امید به حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتگو را از دست نداده است. آقای ریابکوف که با اینترفاکس گفتگو می‌کرد، افزود که نگرانی‌های ناشی از احتمال کار و تلاش جمهوری اسلامی در راه ساخت بمب‌های هسته‌ای به مرحله وخیم خطرناک نرسیده است و اگر به این مرحله برسد، روسیه به تحریم و مجازات‌های جدید روی خواهد آورد تا سران جمهوری اسلامی را به تغییر موضعشان وادار کند. به نظر می‌رسد که این گفته‌های آقای ریابکوف با گفته‌های اخیر دیگر مسئولان کرملین درباره آمادگی روسیه برای بحث بر سر تشدید تحریم و مجازات تهران در تضاد است. قدرت‌های غربی به دلیل پیش نرفتن گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی برای تشدید تحریم و مجازات تهران فشارهایی وارد آوردند. ستیزه‌جویان طالبان پاکستان مسئولیت حمله روز دوشنبه امروز به کنسولگری آمریکا در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان را بر عهده گرفتند. اعظم طارق، یکی از سخنگویان طالبان پاکستان، در گفتگوی تلفنی و از محلی نامعلوم این ادعا را با خبرگزاری رویترز در میان گذاشت. در این مکالمه تلفنی، اعظم طارق از آمریکاییان به عنوان دشمن یاد کرد و افزود که طالبان حملات مشابه بیشتری برنامه‌ریزی کرده‌اند. از هر گونه تلفات یا خسارات احتمالی به کنسولگری آمریکا کوچکترین خبری منتشر نشده است. بر پایه گزارش‌های رسیده، مردان مسلح مهاجم تیراندازی شان را بر ایست بازرسی بیرون کنسولگری و ماموران پاکستانی مستقر در آن متمرکز کرده بودند. در این درگیری صدای چندین انفجار نیز به گوش رسید. یکی از مسئولان اطلاعاتی امنیتی پاکستان میگوید در این حمله 3 از نگهبانان کنسولگری آمریکا کشته شدند، اما از سرنوشت مهاجمان مسلح خبری در دست نیست. در یکی از شهرهای منطقه اینگوشستان در شمال قفقاز، یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در بیرون ساختمان یک کلانتری منفجر کرد. به گفته وزارت کشور روسیه، در این بمب‌گذاری انتحاری یک مأمور شهربانی کشته و چندین تن دیگر مجروح شدند. این انفجار در پی یک رشته بمب‌گذاری‌های انتحاری هفته گذشته در مسکو و منطقه داغستان و کشته شدن دست کم 50 نفر در قره بولاق 20 کیلومتری ماگاس مرکز منطقه روی داد. پس از گذشته بیش از یک هفته از گرفتار شدن 153 معدنچی در یک معدن سیل زده در شمال چین، بیش از 100 تن از آنها نجات یافتند. به گزارش تلویزیون دولتی چین، تا کنون بیش از 114 معدنچی از این معدن زغال سنگ بیرون آورده شدند. صدها امدادگر که از هفته پیش به دنبال ریزش معدن برای نجات معدنچیان تلاش کرده بودند، در تصاویری که به طور زنده از تلویزیون دولتی چین پخش شد، یکدیگر را در آغوش گرفتند و اشک شادی ریختند. یک سخنگوی امدادگران در گفتگو با خبرنگاران این واقعه را یک معجزه خواند. آزاده
رویا کریمی مجد مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهی 16 شب از بهار 89. باز تعطیلات نوروز تمام شد اما بازداشت‌ها و آزادی‌ها از زندان همچنان ادامه دارد.
همچنین دیروز سه حکم قضایی نیز برای بازداشت شدگان رویدادهای اخیر در ایران صادر شد.
بازداشت موقت دختر هاشمی رفسنجانی و تهدید به بازداشت نوه آقای هاشمی و در نهایت بازداشت برادر همسر او. بعضی میگویند روند مقابله با هاشمی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته.
جریان هاشمی زدایی داره به اوج خودش میرسه و با فراخوندن آقای مرعشی به زندان این پیام ها جدی و جدیتر میشه برای هاشمی.
در زندان اوین فقط افراد سرشناس و ناماشنا پشت میله ها نیستند. بعضی منابع خبری میگویند اوین پر از زندانیان گمنام است.
عموماً برخوردها در گذشته محدود به نیروهای سیاسی بوده و کمتر ما برخوردی با توده مردم و جامعه غیر سیاسی ایران از طرف حاکمیت داشتیم.
هدفمند کردن یارانه ها و حاشیه هایش در آستانه اجرای قانون بودجه امسال چانه زنی ها ادامه دارد.
هدفمند کردن یارانه ها در اصل بسیار فکر خوبی بود، اما در عمل به مشکلات بسیار بسیار زیادی برخواهند خورد.
همه اینها در کنار صدای شما روی پیغامگیر ما و البته گزارش ویژه این هفته خواهد بود، گزارشی در مورد مشکلات مهاجرت جوانان و مسئله هویت آنها.
همش هم به همین امید بودم که یه روزی برمیگردم. به هیچ وجه دوستان شام زبان آلمانی رو یاد بگیرم و تا 3 سال من آلمانی صحبت نکردم.
با ما همراه باشید تا 55 دقیقه آینده در مجله شامگاهی ما بیشتر از اینها خواهید شنید. با پایان گرفتن تعطیلات نوروزی و بازگشت به کار مسئولان قضایی و امنیتی ایران، صدور احکام و همینطور بازداشت یا آزادی متهمان رویدادهای اخیر در ایران افزایش قابل توجهی داشته. حسن جعفری از رادیو فردا.
3 نفر آزاد شدند، 2 نفر زندانی شدند و دست کم برای 3 نفر از بازداشت شدگان حکم صادر شد. این خلاصه خبرهای دیروز است. آزاد شده ها به نوشته وبسایت ندای سبز آزادی عبارت بودند از سورنا هاشمی، مسعود لواسانی و مختار زارعی. سورنا هاشمی فعال دانشجویی دانشگاه زنجان است که 3 ماه پیش به اتفاق علیرضا فیروزی، دیگر فعال دانشجویی، در حالی که رهسپاره ارومیه بودند بازداشت شدند. به گفته خانواده های این 2 نفر، دستگاه قضایی تا روزهای پایانی سال منکر بازداشت آنها بود. آقای هاشمی دیروز آزاد شد اما از وضعیت پرونده علیرضا فیروزی همچنان اطلاعی در دست نیست. دیگر آزاد شده یا به عبارت بهتر به مرخصی آمده دیروز مسعود لواسانی بود. روزنامه‌نگاری که 6 ماه پیش بازداشت شده بود و دیروز با وثیقه 500 میلیون تومانی به مرخصی آمد. مسعود لواسانی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. مختار زارعی حقوقدان و فعال مدنی نیز که بیش از 1 سال پیش بازداشت شده بود، دیروز با وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. اما بازداشت شدگان. سرشناس در این زندانی دیروز حسین مرعشی از بستگان اکبر هاشمی رفسنجانی و سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی بود. آقای مرعشی روز 28 اسفند با شکایت مدعی العموم بازداشت شد و دادستانی تهران دلیل این بازداشت را اجرای حکم 1 سال زندانی ذکر کرد که او پیشتر دریافت کرده بود. اما 1 روز بعد 29 اسفند ماه حسین مرعشی از زندان آزاد شد و به گفته دستگاه قضایی به مرخصی نوروزی آمد. نهایتاً دیروز او بازداشت و مجدداً روانه زندان اوین شد. دیگر بازداشت شده دیروز جواد شرفخانی سخنگوی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان ایلام بود. همچنین دیروز 3 حکم قضایی نیز برای بازداشت شدگان رویدادهای اخیر در ایران صادر شد. 11 سال حبس برای ابوالفضل آبدینی خبرنگار و فعال حقوق بشر، 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی برای محمد جواد رحیمی فیروز، زندانی بازداشت شده در حوادث عاشورای تهران و 1.5 سال حبس برای کاوه رضایی، عضو کمپین 1 میلیون امضا.
بازداشت‌ها و آزادی‌ها بعد از تعطیلات نوروزی حسن جعفری گزارش می‌داد. اما در گزارش دیگر، نزدیکان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی پس از دیگری بازداشت می‌شوند. کار از بازداشت دخترش و تهدید به بازداشت پسرش گذشته و حالا به محاکمه نوه‌اش رسیده. رضا الفت گزارشی دارد از آنجا که برخی تحلیلگران آن را روند هاشمی زدایی در ایران می‌خوانند.
نوه هاشمی رفسنجانی در انتظار محاکمه، پسرش مهدی در خطر بازداشت و حسین مرشی رئیس پیشین دفترش و از نزدیکان همسرش در زندان اوین. آیا دوران هاشمی زدایی در جمهوری اسلامی فرا رسیده است؟ ظرف روزهای اخیر روند فشار قضایی بر اعضای خانواده و نزدیکان هاشمی رفسنجانی بیشتر شده است. روز یکشنبه حسین مرشی رئیس پیشین دفتر هاشمی رفسنجانی که به روایتی از نزدیکان عفت مرشی همسر وی نیز به شمار می رود، از تعطیلات نوروزی مستقیماً به زندان اوین برده شد. مهدی هاشمی، دومین پسر هاشمی رفسنجانی نیز که اکنون در خارج از کشور است، گفته شده در صورت بازگشت به کشور با خطر بازداشت روبروست. از طرف دیگر حسن لاهوتی، فرزند فائزه هاشمی و نوه هاشمی رفسنجانی نیز ممکن است با اتهام اقدام علیه امنیت ملی روبرو شود و این همه در حالی است که فائزه، سیاسی ترین دختر هاشمی رفسنجانی نیز در جریان اعتراضات پس از انتخابات همراه دخترش و همسر و دختر حسین مرعشی بازداشت شده بود. با چنین برخوردهایی معنای بازداشت و زندانی کردن خانواده هاشمی رفسنجانی چیست؟ سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، معتقد است کشیده شدن دامنه بازداشت‌ها به حلقه اول اطرافیان هاشمی رفسنجانی به معنای سرعت گرفتن روند هاشمی زدایی در جمهوری اسلامی است.
من فهم میکنم تداوم و ای بسا اوج گرفتن فرایند هاشمی زدایی در جمهوری اسلامی باشه، با توجه به این که بعد از این که ایشون رو از نماز جمعه تهران کنار گذاشتند و بعد حرکت های علیه ایشون در سایت ها و رسانه های نزدیک به اصولگراهای تندرو و همچنین در صدا و سیما و در جاهای دیگه آغاز شد، بعد از صحبتی که ایشون در خصوص 12 فروردین کرد و یکی دو تا نکات خیلی ضعیف و کوچیک در انتقاد از حاکمیت در اون بود، به نظر میرسه که جریان هاشمی زدایی داره به اوج خودش میرسه و با فراخوندن آقای مرعشی به زندان این پیام ها جدی و جدیتر میشه برای هاشمی.
در جریان انتخابات جنجالی سال گذشته، هاشمی رفسنجانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده با آیت‌الله خامنه‌ای روند انتخابات را مورد انتقاد قرار داد. پس از انتخابات و شروع اعتراضات مردمی نیز وی با ایراد سخنانی انتقادی در خطبه‌های نماز جمعه مورد غضب جریان حاکم قرار گرفت.
مسئله مهممون اینه که اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده‌هاشون برسن. مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی و دلجویی بشه.
پس از این سخنان، جریانات تندرو در حاکمیت هاشمی رفسنجانی را مورد عتاب و خطاب‌های تند و بی‌سابقه‌ای قرار دادند. اما اکنون با سرعت گرفتن حملات به هاشمی رفسنجانی، خانواده و اطرافیانش، این سوال به ذهن می‌آید که آیا روند مقابله با هاشمی و بازداشت خانواده‌اش بدون اطلاع شخص آیت‌الله خامنه‌ای ممکن است؟ آیا این بازداشت‌ها بدان معنا نیست که روند هاشمی زدایی با نظارت و مدیریت مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد؟ سراج‌الدین میردامادی:
بی تردید این بازداشت‌ها با هماهنگی شخص مقام رهبری انجام میشه و خود ایشون به عنوان کسی که در واقع بحران رو از جانب حاکمیت تلاش میکنه که مهار بکنه، تصمیم بر کنار گذاشتن آقای هاشمی گرفته، ولی این تصمیم برخلاف اون چی که در سایت های رجا نیوز و گروه های اصولگرای تندرو نزدیک به آقای احمدی نژاد دیده میشه با شیب ملایمی هست، یعنی با شیبی که هی در هر مرحله که فشار و حلقه رو بر آقای هاشمی و اطرافیانش تنگتر میکنن، باز پیغام هایی میفرستن که شاید ایشون بتونه برگرده و از حاکمیت به طور مطلق و چشم و گوش بسته حمایت کنه.
با وجود چنین برخوردی از سوی آیت الله خامنه ای با هاشمی رفسنجانی، جالب است که بدانید و شاید خیلی از شماها نیز میدانید که هاشمی رفسنجانی در سال 1368 و درست یک روز بعد از فوت آیت الله خمینی، از مهمترین عوامل بر سر کار آمدن آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر ایران بود. او در جریان مذاکرات مجلس خبرگان، در حالی که خبرگان برای انتخاب شورای رهبری آماده می شدن، با ذکر خاطره در تایید شایستگی آیت الله خامنه ای در عمل او را بر کرسی رهبری ایران نشاند.
ما با امام مباحثه داشتیم. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه ای؟
اما اکنون سالها از آن موقع گذشته است. ورق برگشته و مجموع شواهد و قرائن نشان می‌دهد که آیت الله خامنه ای اندک اندک در حذف شخصیت قدرتمندی چون هاشمی رفسنجانی و نهایی کردن پروژه هاشمی زدایی در ایران روز به روز مصمم‌تر می‌شود.
برخورد با آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده او رضا الفت گزارش می‌داد و در یک گزارش اقتصادی، 3 ماه بعد از ابلاغ قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت باید با تدوین و ابلاغ آیین نامه های اجرایی هدفمند کردن یارانه ها رو شروع کنه. پایان فروردین ماه مهلت 3 ماهه دولت تموم میشه، اما نه تنها آیین نامه های اجرایی این قانون هنوز تهیه نشده، بلکه دولت همچنان بر سر عدد و رقم این قانون که در قانون بودجه امسال هم بر اون تاکید شده چانه میزنه. با این حساب سرنوشت قانون بودجه امسال و قانون هدفمند کردن یارانه ها، اون هم در آستانه اجرا، همچنان به چانه زنی ها و تفاهمات بستگی داره. بیشتر بشنویم از آرش حسن نیا.
ظاهراً تا خواسته دولت محقق نشود، بحث و جدل بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تمام نخواهد شد و البته دولتی ها قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نخواهند کرد. با وجود آنکه فرایند قانونی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها نزدیک به 1 سال به طول انجامید و این روند با تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر لایحه همراه بود، اما حال با مخالفت دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بودجه امسال، اجرای این قوانین منوط به اعمال تغییراتی شده تا پس از تأمین نظر دولت شاید این قوانین که محمود احمدی نژاد از آن به عنوان انقلاب اقتصادی دولت یاد می کرد اجرایی شود. شب یکشنبه نمایندگان مجلس در دیدار نوروزی با رئیس دولت پای صحبت‌های محمود احمدی نژاد نشستند تا تکلیف اجرای 2 قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها را از طریقی بجز روند ابلاغ قانون و موظف بودن دولت به اجرای قوانین حل و فصل کنند. در این جلسه محمود احمدی نژاد بر همکاری مشترک دولت و مجلس برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد. گرچه نمایندگان نزدیک به دولت پس از این جلسه گفتند که جلسه شب یکشنبه جلسه صرفا نوروزی بوده و بحثی درباره هدفمند کردن یارانه ها و بودجه در آن مطرح نشده، اما معاون پارلمانی رئیس دولت از نامه‌ای خبر داده که محمود احمدی نژاد برای علی لاریجانی رئیس مجلس نوشته و در آن خواستار بازنگری در لایحه هدفمند کردن یارانه ها و افزایش درآمد دولت به 40,000 میلیارد تومان شده است. میرتاج الدینی گفته است که آقای لاریجانی از این موضوع استقبال کرده و نامه رئیس دولت در هیئت رئیسه مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته معاون پارلمانی رئیس دولت، قرار شده است که کمیته مشترکی بین دولت و مجلس تشکیل شود تا این کمیته مشترک بار دیگر این موضوع را بررسی کنند. همزمان با ارسال این نامه، نمایندگان هوادار دولت نیز از امضای طرحی 2 فوریتی خبر داده بودند که بر اساس آن رقم درآمد ناشی از هدفمندی یارانه ها از 20,000 میلیارد تومان مصوب به 35,000 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. دولت در لایحه پیشنهادی خود به مجلس درآمد هدفمند کردن یارانه ها را 40,000 میلیارد تومان در نظر گرفته بود که نمایندگان مجلس به دلیل بار تورمی شدید این پیشنهاد رقم هدفمندی یارانه ها را به 20,000 میلیارد تومان کاهش دادند که مبنای اختلاف پایان ناپذیر دولت و مجلس شده و دولت صراحتا اعلام کرده که حاضر نیست قانون بودجه را با این اعداد و ارقام اجرا کند. شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، درباره این تأخیر و پایان ناپذیر بودن این چالش‌ها بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چنین می‌گوید:
به نظر من این از اون سنگ‌های بزرگه که علامت نزدنه. یعنی آقای احمدی نژاد گاهی اوقات یک مطالبی رو مطرح میکنه، مدتی مردم رو سرگرم میکنه. این مسئله هدفمند کردن یارانه ها در اصل بسیار فکر خوبی بود، اما در عمل به مشکلات بسیار بسیار زیادی برخواهند خورد و هرچه نزدیکتر میشه اینها بیشتر متوجه این اشکالات میشن. تمام اقتصاددان های ایران مطالب رو گوشزد کرده بودن ولی به اون اعتنایی نکردن. مهمترین مسئله همون مسئله تورمزا بودن این کاره. صندوق بین‌المللی پول هم دخیلن توفت از همون 30-40% تورم میکنیم که دیگر اقتصاددان ها تا حالا گفته بودن. آقای احمدی‌نژاد فهمیده که از عهده این کار بر نمیاد. برنامه ایشون هم یک نوع تقلید ناشیانه از آقای شاوز در ونزوئلا، یعنی این که این پول رو بیاد بین طبقات محروم پخش بکنه، تقسیم بکنه، به قول خودشون صدقه بده و بعد اینها رو متوسل به خودش بکنه، به صورتی که با یک رفراندوم قانون اساسی رو عوض کنه، آقا بشه رئیس جمهور مادام العمر. همین کاری که آقای شاوز کرد. منتها ایران ونزوئلا نیست و این کار شکست خواهد خورد و همراه با این شکست مسائل بسیار بزرگ اقتصادی برای ایران اجرا خواهد کرد.
این اقتصاددان اجرای این قانون در چنین شرایطی را خطرناک توصیف کرده و میگوید
به گمان من الانشون داره بهانه‌گیری میکنه. متاسفانه دولت جنجالی، همه کارش جنجالیه و اینها فکر کردن که با این مسئله میتونن افکار عمومی مدتی از مسائل اساسی مملکت منحرف بکنن. الان درش گیر کردن، اما اینقدر برای آینده اقتصاد ایران این کار خطرناکه که به نظر من در این مرحله باید در مقابل این برنامه یک سادگی بشه و تفکر بیشتری بشه. متاسفانه تعداد بسیار کمی در مجلس هستند که اینقدر اطلاع دارن و این شهامت رو دارن.
دولت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا نظر خود را به مجلس بقبولاند، اما به نظر می رسد منتقدان دولت در مجلس تا اینجای کار همچنان از مواضع خود دفاع می کنند. این مخالفت ها و این مقاومت ها در حالی ادامه دارد که نمایندگان هوادار دولت با استناد به نظر آیت الله خامنه ای مبنی بر همکاری مجلس با دولت خواستار تأمین نظر رئیس دولت هستند و در مقابل نمایندگان مخالف به استناد همین سخنان اجرای قانون را می‌خواهند. حال باید منتظر ماند و دید در نهایت تفسیر کدام گروه از نظر آیت الله خامنه ای بر تفسیر گروه دیگر غالب خواهد شد.
سرنوشت قانون بودجه امسال و چانه‌زنی ها بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها. آرش حسنی ها نگاهی داشت به این موضوع. ساعت 7:22 شب به وقت ایران هست و ما میخواییم در مجله شامگاهیمون گوش کنیم به صدای شما روی پیغامگیر تلفنمون.
آقای ولی فقیه، آیا منظور شما از همت مضاعف همان فشار مضاعف بر مردم و کار مضاعف نیست، کشتار مضاعف از مردم نیست؟ اگر چنین نیست پس چگونه است؟
آقای احمدی‌نژاد سال 89 را سال فراوانی گفت. با ادبیات او همه آشنان. 5 سال پیش هم پول نفت را وعده داده بود. این هم مثل همون نقطه مقابلش از آب در میاد.
میخوام بین آقایونی که یکی 8 سال هر یکشون مفتر کار بودن و پستای مهم میداشتن از قبیل ریاست مجلس یا نخست وزیری که اصلی از قانون اساسی را اجرا کردن که حالا خواستار اجرای قانون اساسی هستند و بدون برنامه یک مشجوان بیگناه به کشتن دادند و به زندان فرستادن و آشوب برباد توی مملکت درست کردن. آیا کسی که هیچ امکانی در اختیارش نیست، کسی که هدف مشخصی نداره، دلش به حال این مردم نمیسوزه که این مردم باید با آرامش زندگی کنند؟
آقای احمدی‌نژاد راست گفتش که وفور نعمت سال 89 آره برای کشور خودش مثل لبنان، سوریه، فلسطین.
میخواستم بدونم که شما این هم از آقای احمدی‌نژاد انتقاد میکنید که صدایم که چند بار با شما تماس گرفتیم و از ایشون حمایت کردیم و به خاطر اینکه جلوی قدرت‌های غرب و شرق وایساده همیشه ازش تعریف میکنید چرا صدای ما رو پخش نمیکنید؟ مرسی، ممنونم.
از این که آقای احمدی‌نژاد گفته است سال آینده سال وفور و نعمته، درست میگوید، برای که به خودشون به دوروبری‌هاشون به اون بسیجا و اون پاسدارا و اون اسلحه‌دستا اونا وفور و نعمته. ایشون یه چند روزی بدون اسکورت و بدون همه محافظ و بدون همه بسیجا و بدون همه انسانهایی که نمیخوان هیچ ایرانی زنده باشه غیر از خودشون بیان بیرون تو خیابون این ور اون ور یا آزاد بذارن ببینن وفور و نعمت چجوریه. بله وفور و نعمت عدالت زیاد شده، فقر زیاد شده، گرفتاری زیاد شده. ایشان به اینها میگوید ظفور نعمت.
آقای احمدی‌نژاد صحبت‌هاشون واقعا صحبت‌های درست و حقیقت گفته. سال 89 واقعا سرشار از پیروزی‌های بزرگ بود. سرکوب مردم با موفقیت انجام گرفت. تجاوز به زندانیا با موفقیت انجام گرفت. کسی دستگیر نشد، کسی محاکمه نشد. اگرم اسم کسی هست یه ده افراد جزن، امسال هم سال وفور نعمته، چون 20000 میلیارد تومان دیگر به عبارت 20 میلیارد دلار به درآمد آقای احمدی‌نژاد و هم استانش به غیر از درآمدهای نفتی و جاهای دیگه اضافه میشه و حرف ایشان کاملا صحیحه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش ویژه رو خواهیم داشت در بخش دوم مجله و قبل از اون خبرها رو خواهید شنید و البته قبل از هر دو اینها آخرین گفتگوی امشب رو میشنوید. پایگاه خبری اینترنتی جرس در گزارشی نام بعضی از زندانیان رو که از اونها به عنوان زندانیان گمنام بند 350 زندان اوین یاد شده منتشر کرده. شماره دیگه‌ای از زندانیان گمنام بر پایه همین گزارش در بقیه زندان‌های تهران و شهرستان‌ها در بازداشت به سر می‌برند. در همین زمینه همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی داره با هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، و نخست از اون می‌پرسه چرا این دست از زندانیان گمنام خونده می‌شوند.
عموماً برخوردها در گذشته محصول نیروهای سیاسی بوده و کمتر ما برخوردی با توده مردم و جامعه غیر سیاسی ایران از طرف حاکمیت داشتیم. شاید هنوز این پدیده رو یا این افراد رو نشه به عنوان خاصی بهشون اطلاق کرد. همونطور که ما شاهد پدیده شهروند خبرنگار بودیم تا این دوره 8-9 ماه گذشته، شاید این هم از پیامدهای برخوردهایی بودی که با جامعه معترض نسبت به موضوع انتخابات در 8-9 ماه گذشته باشد. به نظر میرسی که هنوز اصطلاحی یا عنوانی برای اینها هنوز انتخاب نشده.
آقای کهالزاده، شاید از این جهت به این دسته از زندانیان گمنام گفته میشه که خب به هر حال زندانیان سرشناس کسانی میتوانند براشون رایزنی بکنن، برن دنبال کارشون مرخصی بگیرن یا وکیل دارن. این دسته از زندانیان که به قول شما شهروندان عادی هستن، آیا از وضعیت اینها خبری در دست هست؟ چه تعداد هستن؟ چه تعداد در تهرانن یا در شهرستانها؟ و وضعیت پروندهشون، نوع اتهامشون چی هست؟
من هنوز خودم هیچ لیستی یا تعداد مشخصی ندیدم، ولی به نظر میرسه که چند صد تن از شهروندان ما در تهران و شهرهای مختلف هنوز خصوصا بعد از داستان عاشورای تهران در بند هستند و کسانی که از کنار زندان اوین در تهران تردد میکنن عموما شاهد حضور خانواده‌های اونها در پای زندان و پشت دیوارهای زندان اوین هستند. اینها عموما به دلیل اینکه شرایط خاصی که احزاب نهادهای سیاسی در 8-9 ماه گذشته بعد از انتخابات داشتند و به قدری تعداد بازداشت شدگان و دستگیری‌ها از نیروهای سیاسی و نهادهای سیاسی مدنی فراوان بوده، شاید امکان ارتباط گرفتن با این افراد وجود نداشته، امکان پیگیری اینها وجود نداشته. نهادهایی که سابقا پیگیر موضوع بازداشت شدگان و حقوق شهروندی اونها بودند، یا افرادشون در بازداشت هستند و یا امکان ارتباط با این افراد به ذشاد خاص ایران وجود نداشته.
آقای کهالزاده، معمولا حکومت‌ها سعی می‌کنن عنوان زندانی سیاسی به آدم‌های بیشماری تعلق نگیره، ولی گویا در ایران این روزها زندانی سیاسی بسیار زیاده. پیامدهای این گونه برخورد و این تعداد زندانی گمنام رو شما چی ارزیابی می‌کنید؟ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم این بخش قابل توجهی از افرادی که در زندان به سر می‌برن شهروندان عادی بودن، ابتدایی‌ترین پیامدش این می‌تونه باشه که اینها رو سیاسی بکنه. یعنی افرادی غیر سیاسی بودن، صرفا اعتراض نتیجه انتخابات داشتن، با حضورشون در زندان در کنار افراد سیاسی اونها رو به سوی تحول کیفی بکنه و به سمت آموزش دیدن، دغدغه دار شدن و تعلقات به نیروهای سیاسی و سیاسی کردن این افراد و خانواده های اونها منجر بشه. کما اینکه ما این تجربه در قبل از انقلاب هم داریم، بسیاری از نیروهایی که در قبل از انقلاب جذب نیروهای سیاسی شدند افرادی بودند که در زندان با نیروهای سیاسی ارتباط برقرار کردند و تحت آموزش و رشد کیفی قرار گرفتند. علاوه بر اون، تبدیل یک ناامنی و یک ناخرسندی در جامعه و تشدید فاصله بین طبقه متوسط و حاکمیت رو میتونه در پی داشته باشه که اینا تاثیرات فراوان تاوان اجتماعی و اقتصادی برای کشور داره و همونطور که میدونیم طبقه متوسط طبقه کارآفرین و موتور محرک توسعه هر جامعه است. اگر این طبقه مورد بی‌مهری و کم لطفی حاکمیت موقع فشار و برخورد حاکمیت قرار بگیره، به تبع تاثیر اون رو در نظام تولید، اقتصاد و بسیاری از بخش‌های حیاتی کشور میتونیم ببینیم. من امیدوارم که تمام کسانی که این روزها در زندان هستن به یمن بهار آزاد بشن، به خانواده‌شون برگردن و امیدوارم هستم که نیروهای سیاسی کمک کنند با خانواده‌ها و ارتباطاتی که ایجاد میشه امکان پیگیری وضعیت این افراد مهیا بشه برای همه و به زودی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی باشیم.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با هادی کهالزاده صحبت می‌کرد، عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت، درباره زندانیانی که گمنام خوانده می‌شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
وارد نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. تا چند دقیقه دیگه سراغ گزارش ویژه میریم، اما قبل از شنیدن گزارش ویژه امشب با فریدون زرنگار مروری خواهیم داشت بر خبرهای تازه رادیو فردا.
با سلام و روز بخیر. به گزارش ایلنا، خبرگزاری نیمه رسمی کارگران ایران، فیض الله عرب سرخی یکی از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بود، با سپردن وثیقه از زندان آزاد شده است. دادگاه بدوین فعال سیاسی اصلاح طلب را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال زندان تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر حکم قطعی آقای عرب سرخی را هنوز صادر نکرده است. روسیه میگوید برای رفع بن‌بست هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی همچنان به راهکارهای دیپلماتیک امیدوار است. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز دوشنبه امروز گفت که مسکو امید به حل مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و گفتگو را از دست نداده است. آقای ریابکوف که با اینترفاکس گفتگو میکرد افزود که نگرانی های ناشی از احتمال کار و تلاش جمهوری اسلامی در راه ساخت بمب‌های هسته‌ای به مرحله وخیم و خطرناک نرسیده است و اگر به این مرحله برسد، روسیه به تحریم و مجازات‌های جدید روی خواهد آورد. ستیزجویان طالبان پاکستان مسئولیت حمله روز دوشنبه امروز به کنسولگری آمریکا در شهر پیشاور در شمال غربی پاکستان را بر عهده گرفتند. اعظم طارق، یکی از سخنگویان طالبان پاکستان، در گفتگوی تلفنی و از محلی نامعلوم این ادعا را با خبرگزاری رویترز در میان گذاشت. در این مکالمه تلفنی اعظم طارق از آمریکاییان به عنوان دشمن یاد کرد و افزود که طالبان حملات مشابه بیشتری برنامه‌ریزی کردند. از هر گونه تلفات یا خسارت احتمالی به کنسولگری آمریکا کوچکترین خبری منتشر نشده است. در یکی از شهرهای منطقه اینگوشستان در شمال قفقاز، یک عامل انتحاری بمب همراه خود را در بیرون ساختمان یک کلانتری منفجر کرد. به گفته وزارت کشور روسیه، در این بمبگذاری انتحاری یک مأمور شهربانی کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. این انفجار در پی یک رشته بمبگذاری‌های انتحاری هفته گذشته در مسکو و منطقه داغستان و کشته شدن دست کم 50 نفر در قره‌بولاق 20 کیلومتری ماگاس مرکز منطقه روی داد. پس از گذشت بیش از یک هفته از گرفتار شدن 153 معدنچی در یک معدن سیل زده در شمال چین، بیش از 100 تن از آنها نجات یافتند. به گزارش تلویزیون دولتی چین، تاکنون بیش از 114 معدنچی از این معدن زغال سنگ بیرون آورده شدند.
فریدون زرنگار مروری داشت بر خبرهای این صدما در برنامه گزارش ویژه امشب. در ماهای اخیر از ایرانیان پراکنده در شهرهای مختلف جهان، ایرانیان هنرمند، ایرانیان فعال اجتماعی و سیاسی و ایرانیان پناهنده بیشتر شنیده باشیم، اما گروهی که تعدادشون زیاد و توجه دقیقی را هم می‌طلبه جوانانی هستند که کمتر به اونها پرداخته شده. هانا کاویانی از رادیو فردا به همراه کریستین دیزی از اتاق خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به برلین سفر کردند. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
ما این برلین، ما این دوشن، هرسنند Küssen sind. Schnauze, du Stadt, machst lange Beine, rennst vorne weg, knallst wieder hin. Machst du Fans groß, du große Kleine, stehst auf besonders, bist Provinz. Moin Berlin, moin du Schöne.
Berlin, شهری که دهه هاست ایرانیان به آن مهاجرت می کنند. شهری صاف که خصوصا ایرانی هایی که از تهران به آن می آیند با مشکل جهتیابی در آن روبرو می شوند. چرا که تنها نمادی که ممکن است به شما برای جهتیابی در آن کمک کند برج تلویزیون شهر است. برلین، شهری که به نام دیوارشان را می‌شناسند. دیواری که ساخت آن از نیمه شب 12 اوت 1961 آغاز شد و تا 9 نوامبر 1989 یعنی حدود 28 سال بعد شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد. شرق و غربی که اگرچه امروز از لحاظ سیاسی دیگر معنا ندارد اما در جامعه برلین بقایت محسوس است. یادگار ساختمان‌های دوران کمونیسم، حضور پرشمار مهاجران ترک و عرب از جمله دلایلی است که شرق را از غرب پرزرق و برق متفاوت می‌کند. اگرچه برلین در مجموع با سایر پایتخت‌های غرب اروپا از لحاظ ثروتمندی و سطح زندگی اجتماعی قابل مقایسه نیست. و شاید برای همین است که برلین مقصد بسیاری از دانشجویان از سراسر جهان است. برلین شهری که از آن اینگونه یاد می شود. شهری که هیچگاه نمی خوابد. شهری با جمعیتی حدود 4.5 میلیون نفر. این در حالی است که بنابر آمار سال 2008 میلادی حدود 500 هزار خارجی در برلین زندگی می کنند. خارجی هایی که بزرگترین گروه آنها را ترک ها تشکیل می دهند اما در مجموع از 195 کشور دنیا کسانی هستند که برلین را به عنوان شهر خود برگزیدند و در آن روزگار می گذرانند. برلین اما پذیرای تعداد زیادی از ایرانیان دانشجو، مهاجر و تبعیدی نیز هست. دانشجویانی که دهه هاست به برلین می آیند تا در فضای آکادمیک آلمان به تحصیل بپردازند. سفر دانشجویان ایرانی به برلین آنطور که نقل شده است در زمان احمدشاه نیز رونق داشته است. آنطور که دکتر جلال گنجی فرزند سالار معتمد گنجی نیشابوری آورده، این دانشجویان کسانی هستند که برای اولین بار در مراسم رژه در مقابل امپراتور آلمان به دلیل نداشتن سرود ملی ترانه عمو سبزی فروش را به صورت رسمی در رژه خود اجرا کردند. و اما مهاجران و تبعیدی هایی که آمدنشان به برلین به سالهای دور و پیش از انقلاب بهمن 57 باز می گردد. مهاجران و تبعیدیانی که تعداد بیشتر آنها را فعالان سیاسی تشکیل می دهند. ایرانی های مقیم برلین بیشتر ساکن مناطق غربی شهر هستند. در این شهر فروشگاه های متعدد ایرانی ها، رستوران های ایرانی و کتاب فروشی های ایرانی نیز از جمله امکاناتی هستند که مهاجران آنها را غنیمت می شمارند.
Das ist Berlin, Berlin. Die ewig junge Stadt, das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin, der sagt dir nie Adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen, du mein Berlin, Berlin, Berlin.
اما آنچه که ما را در آخرین روزهای سال 88 به برلین کشاند جوانان ایرانی مقیم این شهر بودند. جوانانی که دنیا حضور آنان را پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای دنیا بیشتر لمس کرد. جوانانی که شاید تا آن روز کسی متوجه تعداد پرشمار آنها در این شهرها نبود. ما در اولین مقصد خود برای کند و کاش در زندگی این جوانان برلین را برگزیدیم چرا که در ماه‌های اخیر یکی از پرجنب و جوش‌ترین شهرها دست کم در اروپا محسوب می‌شد.
جوانان ایرانی مقیم برلین به همراه فعالان سیاسی یک نسل بزرگتر از خود در روزها و ماه‌های پس از انتخابات به خیابان‌های برلین آمدند تا آنچه که آن روزها در ایران رخ می‌داد را به دنیا نشان دهند. جوانانی که برخی از آنها پس از انقلاب بهمن 57 و در دوران کودکی به برلین آمدند. آنهایی که چند سالی است به عنوان دانشجو وارد برلین شدند و برخی نیز فعالان سیاسی جوان یا پناهندگان سیاسی جوان هستند که در موج جدید مهاجرت ایرانیان در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همینطور پس از انتخابات 22 خرداد ماه از ایران خارج شدند. اگرچه گروهی از جوانان ایرانی مقیم برلین نیز هستند که خود را از عرصه سیاست بیرون نگه داشتند. زادگاه در سنین مختلف فراز و نشیب‌های خود را دارد. جذب شدن در کشور مهمان و پذیرفته شدن به عنوان یک شهروند در کنار آموختن زبان از جمله پیچ و خم‌های فراوانی است که مهاجرت با خود به همراه دارد. مهرگان معروفی که 14 سال پیش در سن 14 سالگی به یک باره به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک ایران شده، اعتراف می‌کند که تنها حدود 2 سال است که سعی کرده تا بیشتر وارد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند شود.
مدت که تو آلمان زندگی کردیم، اولا خیلی برام سخت بود و همش سعی کردم با ایران در ارتباط باشم و همش هم به همین امید بودم که یه روزی برمیگردیم، یعنی به زودی برمیگردیم. به هیچ وجه دوست نداشتم زبان آلمانی رو یاد بگیرم. با محیط کنار نیومدم، تو مدرسه خیلی بهم سخت گذشت و تا 3 سال من آلمانی صحبت نکردم، یعنی میرفتم سر کلاس، میرفتم تو رویا و هیچی نمیفهمیدم، ولی به جای رسید که دیگه مجبور شدم یاد بگیرم. جایی بود که تمام امیدامو از دست دادم برای برگشت به ایران.
نسیم 27 ساله که بیشتر از 3 سال است در برلین مشغول تحصیل است به این شهر آمده، چرا که نمیخواست یک جانشینی را تجربه کند. وی حتی معتقد است که در سالهای بعد شاید از برلین به شهر دیگری برود تا دنیای جدیدی را کشف کند. نسیم مشکل جذب شدن در جامعه مهمان را اینطور توصیف میکند.
فرق نمیکنه که تو توی جمع هنری باشی یا تو جمع مردم عادی باشی یا توی چه جمعی بخوای وارد بشی. مسئله‌ای که هست اینی که تو هر چیزی که اون در واقع گروه مورد نظرت باشه، اونا همیشه به تو به یک دیدی نگاه میکنن، وقتی که متوجه میشن تو از اونا نیستی. حالا تو هر چقدر مثلا میگیریم که آلمانی بهتر باشه یا سروزت شبیه‌تر باشه به اونا، برای اونا تو عادی‌تری، در نتیجه کمتر با اون دید به تو نگاه میکنن. مثلا یه جایی فرض کن همه نشستن شوخی میکنن تو حواشون نمیفهمی، خب بعد این مسئله پیش میاد که خب پس تا کجا میاد؟ من میگه از ایران میام. بعد همون سوالا رو میدونی میتونم 100,000 نفر از تو بکنم، همون چیزا، و هیچ وقت یعنی خیلی کم رابطه میره توی سطح شخصی تر از اون چیزی، مسائلی که برای اونو جالبه. ولی بعد از اینا مدت من فهم کنم که یه جورایی هم به خود ما هم بستگی داره، چون یعنی من یه خوره کمکاری از طرف ما هم میبینم، نه فقط از اون طرف. اونا هم نمیدونن از کجا با هم، یا در واقع ما نمیدونن از کجا با هم شروع کنیم.
آیت نجفی، کارگردان جوان ایرانی مقیم برلین، هم خودخواسته 4 سال پیش تصمیم گرفت که در برلین زندگی کند. اگرچه که آیت معتقد است که به دلیل شناخت بیشتر از جامعه و فرهنگ و زبان ایرانی، فعالیت در ایران به عنوان کارگردان برایش جذابتر بود، اما وی فضای برلین را برای آرامش داشتن در حین فعالیت هنری انتخاب کرده است. وی موضوع تعلق پیدا کردن به جامعه مهمان را طور دیگری توصیف می‌کند.
من احساس می‌کنم به جای اینکه فکر کنیم نه به اینجا تعلق داریم و اونجا، فکر کنیم که به هر دوتاش تعلق داریم، برای اینکه اساساً دیگه دنیای دورگه‌ای شده.
اما آیت نجفی هم در حوزه فعالیتش با مشکلات جذب شدن در جامعه روبروست.
من یادم با این مسئله مواجه بودم که خب تو مگه مثلا تو ایران تئاتر خوندی؟ مگه مثلا ایران تئاتر وجود داره؟ این عدم اطمینانی که ناخودآگاه هست تو دارن یه مقدار آزاردهنده است، یعنی که تو احساس میکنی که میفهمی که طرف خیلی تو رو باور نداره، به خصوص که تو در واقع در پروژه‌ای که من اینجا داشتم همیشه کارگردان بودم، این در واقع سر اون پروژه بودم و اعضای تیمم هم بیشتر غیر ایرانی بودن در هر سه تا کاری که در واقع تو آلمان کردم. طبیعتاً این عدم اطمینان یه مقدار آزاردهنده بود. متأخر الان طبیعتاً خیلی بهتر شده. نکته دومی که میتونم بهش اشاره بکنم مسئله زبانه. به هر حال زبان کاری من انگلیسی بوده در تمامی کارهایی که کردم اینجا و طبیعتاً این نه زبان مادری منه و نه زبان مادری اکثر بچه‌هایی که با من کار کردن. همین یه مقدار ارتباط رو با ما دوچار مشکل می‌کرد. یعنی خیلی جاها دوچار مشکلاتی می‌شدیم که صرفاً به خاطر این بود که همدیگر 100% نمی‌فهمید. مشکل سوم که شاید بشه گفت پرسش سوم اینه که خب من اینجا چیکار می‌کنم؟ و این سوالیه که من برای خودم میتونم جوابشو پیدا بکنم، ولی اینکه این چه جوابی باید به این جامعه بدم اینا در سخته. یعنی مثلا خیلی جالبه بعد از اینکه تئاتر من تموم شده بود، تهران بانو تمام بازیگرای تئاتر من دوست داشتن بدونم من کی برمیگردم تهران. یعنی منو عنوان یک هنرمند مهمان میپذیرن. این به تو یه مقدار احساس عدم اطمینان میده که نکنه من جایی که هستم درست نیست.
بحث جذب شدن در جامعه گویا در هر قشر و گروهی مبحثی حل نشدنی است. هجیر پلاسچی که از اواسط سال 87 از ایران خارج شده و پس از مدتی اقامت در ترکیه همکنون به عنوان پناهنده در برلین ساکن است نیز از مواجهه خود با جامعه آلمان این گونه میگوید.
احساس اولم این بود که چرا اینا انقدر دارن مصرف میکنن؟ انگار که مثلا آدما با یه سرعت دیوانه‌واری داشتم مصرف میکردم فقط. و بعدش اتفاقی که بعدش برام افتاد یه فاصله فرهنگی خیلی عمیق بود که اصلا قابل پوشوندن نیست. یعنی اصلا قابلیت اینو نداره که یک زمانی رفت بشه تو مثلا اونجور که اینا انتظار دارن از یه آدمی توی موقعیت من اینتگره بشی توی این جامعه. خب این اصلا شدنی نیست، به خاطر اینکه من 27 سال به یه شیوه دیگه زندگی کردم، به یه شیوه دیگه فکر کردم. من با پسله فرهنگی خودم اومدم اینجا. یه بحث دیگه این بود که فکر میکردم که چقدر ماها که از ایران میایم، از یک کشوری مثل ایران با حوادثی که واسمون اتفاق افتاده، به خصوص وقتی مثلا با من یه فعال سیاسی که اونجا مثلا یه غلطایی هم کردی میای اینجا، چقدر برای آدمای اینجا موضوع موزه‌ای هست.
اما یکی از راه‌هایی که شاید بتوان سبک و سیاق زندگی جوانان ایرانی در برلین را کشف کرد، سر زدن به انتشارات هدایت و صحبت با عباس معروفی، نویسنده ایرانی و مدیر این انتشارات بود. آقای معروفی که خود 14 سالی است که در برلین اقامت دارد، درباره سبک کتابخانی این جوانان این گونه می‌گوید:
گاهی میان اینجا، بعضی‌هاشون کتاب فارسی می‌خونند، خیلی به ندرت البته. بیشتر کتاب‌های به زبان اصلی میخونن، یعنی زبان آلمانی میخونن، ترجیح میدن رمان، داستان، ادبیات رو به زبان اصلی میخونن، برای اینکه براشون سخته. اما اونایی که اینجا میان بیشتر کسایی هستن که اخیراً از ایران اومدن، دنبال چیزهای گم شده شون میگردن. خاک، وطن، خاطره، یه خاطره مشترک، یه نشانه ای تو خاطره که اینا میگردن. مثلا 3 سال پیش یه جاهایی شب شعری داشتن، یا مثلا یه گروهی بودن، یه کتابی رو با هم خریدن توی خاطره مشترک، و بعد جستجو میکنن و که میخوان توی کتاب، موسیقی، توی چیزی اونو پیدا بکنن.
اما گویا جوانان ایرانی مقیم برلین، خصوصا آنهایی که در سالهای اخیر به برلین مهاجرت کردند، تفاوت‌های مشهودی با نسل پیشین خود دارند. تفاوت‌هایی که مهران براتی، تحلیلگر و فعال سیاسی در برلین که چند دهه‌ای از حضورش در شهر می‌گذرد، آنها را اینگونه توصیف می‌کند:
فضای ما فضای نادانی بود. دنیا و وسایل ارتباطی امروز را اصلا نداشت و حتی رسانه‌های عمومی اروپا هم سیستم اطلاعاتی خیلی محدودی داشتن. ما میتونیم بگیم ما تقریبا از دنیا بیخبر بودیم و ارتباط فکری هم با دنیای بیرون از خودمون نداشتیم. فرق نسل کنونی با نسل ما در این هست که اونهایی هم که الان به هر دلیل ایران ترک میکنن میان اینجا، با اطلاعاتی از دنیا وارد اینجا میشن که بودنشون در اینجا رو اونچنان سخت نمیکنه مثل ما. وقت ما اینجا رو مثل شهر فرنگ میدیدیم از نظر مسائل اخلاقی، ما خیلی با با وجود این که خب از محیط سیاسی اومده بودیم هنوز خیلی سنتی فکر میکردیم. نسلی که الان از ایران میاد این افکار سنتی رو نداره، خیلی بازه به دنیا. این نسلی که الان میاد وقتی میاد اینا ما میبینیم قبل از اینکه اینجا بیان با روشنفکران اینجا، با فیلمسازای اینجا، با فرهنگسازای اینجا یا با موسیقیدانهای اینجا ارتباط داشتن، ارتباط دارن. الان اگر مثلا 20 ساله های ایران رو با خودم مقایسه میکنیم میبینیم ما مثلا یه دانش خیلی خیلی مختصری داشتیم در مقایسه با اینها. این که یه خود حسودیم میشه به این دست. ما را به رندی افسانه کرده پیران جاهل شیخان گمراه، مهر تو عکسی بر ما نیفکر خونین رویا آه از دلت آه آین رویا آه از دلت آه.
اما از موضوع جذب شدن جوانان ایرانی در یک پایتخت اروپایی چون برلین که بگذاریم، فعالیت های سیاسی اجتماعی جوانان ایرانی مقیم این شهر از نکاتی است که ما را به آنجا کشانده. برلین که از پیش از انقلاب از جمله شهرهایی بود که کنفدراسیون دانشجویی در آن هسته‌ای قوی تشکیل داده بود، امروز شاهد حضور نسل جدیدی از فعالان سیاسی است که گویا بسیار متفاوت از نسل پیشین خود وارد این عرصه شدند. مهران براتی تفاوت نسل خود را با این نسل جدید اینگونه توصیف می‌کند:
فرق این نسل سیاسی که الان از ایران به خارج آمده یا نسل جوانی که از خارج به جوانان ایران پیوسته در این هست که اون نسل جوان سیاسی در ایران برای دیکتاتوری پرولتاریا یا برای دیکتاتوری یه طبقه مشخص یا محاصره شهرها از طریق دهات مسئلهش نیست. فقط مسئله این که توجهشون به اون احتیاجات روزانه زندگی خودشونه، آزادی‌های فردی، آزادی‌های فرهنگی، داشتن شغل، یه آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه هاست. این یه همچین نسلی، این اونطور مثل سابق مثل ما قابل جذب زیر چتر ایدئولوژیک نیست و این فرق عمده اونهاست. و چیز عجیب غریب اینه که از وقتی که این جنبش سبز جوانان ایران شروع شده و در خارجم روی بچه های جوانه، اکثر بچه های جوانی که تو این جریان شرکت میکنن همه پسر دخترهای آدم های سیاسی قدیمی هستن. در برلن مشخصا اینجوریه و اینها تا بال اصلا هیچ کاری به این که پدر مادراشون چی میگن و چی کار میکنن اصلا به علاقهی به سیاست نداشتن. برای اولین باره که بعد از این حرکت سبز در ایران اومدن تو میدون و عجیبه که کار و فعالیت اینها روی گروه های سیاسی مسنترها تأثیر گذار شده. گروه هایی که با هم اصلا نمیتونستن کار کنن، با هم کاری نداشتن، با هم نزدیک نمیشدن، تحت تأثیر این جریان الان مشترک کار میکنن.
یکی از گروه های بقایت فعال در برلین شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین است که از روزهای پس از انتخابات شکل گرفت و در ماهای گذشته با برگزاری تظاهرات و تحسن و برنامه فرهنگی سعی در رساندن صدای اعتراض ایرانیان به گوش دنیا داشته است. این گروه جوانان متشکل است از برخی فرزندان فعالان سابق سیاسی، دانشجویان و حتی چند نفر که بعد از انتخابات به برلین آمدند. آنها هر از چند گاهی در اتاقی پشت یک رستوران جمع می شوند، تبادل نظر می کنند و برای برنامه های بعدی خود برنامه ریزی می کنند. حجیر پلاسچی از اعضای شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین با نگاهی مثبت به این سیاسی شدن جوانان شهر برلین می نگرد. وی که به نظرش فعالیت سیاسی جزء جدایی ناپذیر زندگیش است در این باره این گونه می گوید:
بعد از ماجراهای انتخابات و بعد آغاز جنبش اعتراضی مردم توی ایران، خارج از کشورم این وضعیت توش تغییر کرد. یعنی انگار که بازگشت سیاست به جامعه ایران دقیقا مرزهای جغرافیایی رو به هم زد و یک خون تازه اومد توی این رگای تبعید که خشکیده بود. من روند کلی ماجرا رو روند مثبتی میبینم، به خاطر اینکه فکر میکنم که به خصوص توی 4 سال گذشته دولت احمدی نژاد، ماها که به عنوان فعالان سیاسی شناخته میشدیم، تمام زورمون این بود که جامعه توی یک همچین وضعیتی قرار بگیره. ولی خب جامعه اصلا واسهش مهم نبود. مثلا ته همدلی که با ما فعالان سیاسی میکردن این بود که بابا جان تو زندگی تو هدر نده، مثلا جوونی تو هدر نده، ما هم جوونیمون از این کارا کردی. الان نه، الان با یک جامعه سیاسی شده روبرویی که همونطور که میگم ربطی خوشبختانه به جغرافیا نداره، یعنی جامعه ایرانی خارج از مرزهای ایران هم سیاسی شده و این برای من مثبت.
این مثبت انگاشتن فعالیت‌های سیاسی این روزهای ایرانیان خارج از کشور اما با انتقاداتی هم روبروست. سپهر مساکنی که در ایران دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران بوده و چند روزی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در تابستان گذشته مجبور به ترک ایران شده، در این باره این گونه میگوید:
وقتی اومدم اینجا مواجهم با فعالین ایرانی یکم منو دوچار شوکه و این سوال برام شما آیا من تو سرزمین مارکسم، آیا تو سرزمین هانا آرنتم، پس هیچ تأثیری چرا نمیذاره رو ما؟ چرا ما فقط حرفای به روز میزنیم، حرفایی که همه میزن و از امکانات این جامعه استفاده نمیکنه؟
وی اما در مواجهه با این سوال که پیشنهادش برای رفع این مشکل چیست، اینگونه توضیح میدهد:
انتقال این تجربه مبارزه خیلی مهمه که اون فرهنگ تغییر کنه. من فعالیت مثمر ثمر رو فیلمی مثل پرسپولیس میبینم. فیلم پرسپولیسی که مرجان ساتراپی هم میتونست بیاد توی تلویزیون بشینه نسخه های کلی صادر کنه، مردم فلان کنید و اینا، ولی مرجان ساتراپی رفت یه فیلم ساخت. این فیلم دقیقاً تجربه مبارزه تو ایران رو به انیمیشن خیلی نه پوپولیستی نه نخبه گرایانه نشون داد. هر قشری هم تونست باش ارتباط برقرار کنه و در داخل کشورم خیلی مثمر ثمر بود. من دنبال این نوع فعالیت ها هستم که من توی اپوزیسیون مثلا نمیبینم. یه جایی باید ما یاد بگیریم که سیاستمون سیاست زندگی کردن باشه، یعنی سیاست رو با اون زیست روزمرهمون چفتش کنیم.
وقتی بحث استفاده از تجربه نسل پیشین ایرانیان مقیم آلمان مطرح شد، باز به سراغ مهران براتی رفتیم و از او پرسیدیم که پیشنهاد او برای ادامه راه این جوانان چیست. وی با بیان اینکه امیدوار است این نسل فعال آن انحصار طلبی نسل پیشین را نداشته باشد، این گونه میگوید:
برای همچین مملکتی مثل ما باید نفس طولانی داشت و الان زمانی است که بایستی که اون جوانان، زنان، دختران، مردانی که اونجا هستن و زندگیشون در خطر هست یا از زندان بیرون اومدن، برای حفظ موجودیت این افراد باید کاری کرد. فقط این نیست که با بیان در حمایت از خواستهای اونا اینجا تظاهرات بکنیم، بلکه حفظ یه نسل سیاسی در ایران، به خصوص نسل جوان سیاسی، باید مورد توجهشون باشه. اون نسل فعال جوان اینجا باید فکر کنه، روش صحبت باز بکنه، جلسات علنی بذاره، خیلی جدی وارد فکر و بحث بشه که اون وقت دچار ناامیدی نشه.
و در نهایت سوال پایانی ما از جوانان ایرانی شاید بحثی پیچیده است که ما تنها نگاهی گذرا به آن کردیم. سوالی من باب هویت: ایرانی بودن را چگونه تعریف میکنید؟
ایرانی بودن برای من یعنی یه عاشقی که همیشه در حال جنگه.
با اینکه دوست ندارم تأکید کنم که من ایرانی هستم، من افغان هستم یا هر چیزی و در دام ناسیونالیسم بیفتم، ولی یک تاریخ مشترک، یک درد مشترک هستش که گاهی اوقات تو یک دفعه واکنش نشون میدی، یه واکنش هویتی که ببین من ایرانی هستم.
نمیم واسه من ایرانی بودن خودم مفهومش برام یه کودکی گم شده است، یه نوجوانی گم شده، یه سری خاطراتی که مونده پشت اون مرزا. بعد من اومدم ایران.
ایران واسه من هیچ مفهومی نداره، میدونی؟ یه حس خوبی از یه کشوری که بهش تعلق دارم، با مردمی که همزبونم باشون یا اگرم همزبون نیستم میفهمیم هم دیگر رو، میتونیم با هم حرف بزنیم.
و محمد رضا مرتضوی، تنبک نواز جوان و مشهور ایرانی، این احساس را اینگونه تعریف کرد.
هر کشوری به حسب یه سری تاریخ فرهنگی خودشو داره و نسل به نسل حتی از لحاظ ژنتیکی منتقل میشه به انسان‌ها، اون عواطف، اون فرهنگ‌ها، اون تاریخی که داشتن. به عنوان مثال من وقتی که یک شخص ایرانی رو میبینم که اینجا بزرگ شده و یک کلمه فارسی حرف نزده، وقتی که همه ریتم‌ها رو زدم و ریتم شش هشتم مثلا همین احساس کردم اینو خیلی امتحان کردم، فوری عکس العملش میده، چون این نوع ریتم شش هشتمی که ما داریم مختص ایران.
گزارش ویژه رو شنیدید از رادیو فردا، طبق همه روزهای هفته در چنین روزی. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول مجله شامگاهی. مجله شبانگاهی حدود یک ساعت دیگه پخش میشه و من باز هم با شما خواهم بود، اما با ما همراه باشید با خبرهایی که فریدون زرنگار خواهد.